الرحمن الرحیم. درس فقه 6، استاد فراخوانی، هفته 96، صفحه 404.
قابل اعتنال ما به قطع میرسیم، شما دارید به این تمسک میکنید، درست میگن؟ آره، اما این واقعا تو میدان خارج، همین که شما شروع میکنی از 10 نفر سوال کردن، دو تا یه حرف میزنه، یکی یه حرف دیگه میزنه، دوباره دو تا دیگه همین حرف میزنه، دوباره فرض کن تعداد اغلبم ایوره، اما همین که مخالف براش پیدا میشه دوباره ما رو از قطع
میندازه.
یعنی به صورت میدانی تو موضوعات هایی تقریبا مسلمه. یه همون حرفی هم هست که میگفتن عقلا با قطع کار نمی کنه تو معاملاتشون و یومیاتشون، چون اگه بخوایم به قطع ببندیم خیلی دائره ضیق میشه. آره.
چرا
معلوم آخوند
زن
رو
ترجیح نداد؟ توضیحش ما
متوجه
نشدیم.
آخوند؟
من
شیخ ما کفایه
و مقاسه با همیه
قطعی میزنم.
کجا؟ بله
آخون بوده، آخون بوده، شیخ بوده، شیخ بوده، شیخ بوده، شیخ بوده، شیخ بوده، معرفت و بحث آخری که تو مسئله قبل
بود. ها چیز تا عارض مقومین نه. خب بله بله بله. خب چی ها؟
اون زن رو با برایت رو گفتن که بچه هم.
بله بله بله.
متوجه نشدم، یه سوالی مطرح کردید که چرا زن رو ترجیح نداد،
ولی جواب نداد، رد شده.
جواب ندادم فکر کنم،
همون نداده. چرا؟ آره. یه جوابش چی بود؟
عرض کنم
چون مطرح شد سوالش.
بله. خودم مطرح. آره. عرض کنم که جواب ندادم، یه اشاره ای فقط به این جهت کردم، یه اشاره ای فقط به این جهت کردم با سوال البته. گفتم این مبتنی به اینه که ما ببین این ظنی که اینجا داریم میگیم همون ظن انسداده، همون قول به انسداده، این مبتنی بر اینه که ما ببینیم که رابطه جریان سائر اصول عملیه با انسداد چی میشه. ما تو اصول از بین اصول عملی تنها چیزی که رابطه شو با انسداد دقیق میسنجیم احتیاطه، چون احتیاط رو جزء مبادی رسیدن به انسداد میگیم تو مقدماته، اما سایر اصول عملیه رو نمیگیم. در حالی که اگر ما بخوایم به اطلاق اصول عملیه اخذ کنیم، مجرایی برای انسداد باقی نمیمونه، هیچ مصداقی باقی نمیمونه. حالا از اون طرف اگه اوار امارات بودن، بله امارات رو مقدم میکردیم، جایی هم برای اصول عملی باقی میموند. اما اگر انسداد باشه، لقائل ان یقول که با جریان انسداد هم جایی برای اصول عملی باقی نمیمونه، چون اگر کسی رفت تو انسداد، خروجی انسداد تحریه، تحری تحصیل الظن، تحصیل الظن که اتفاق بیفته با تحری، ملاک انسدادم زن شخصی، زن نوعی نیست. قل موردون که باقی بمونه که یه فقیهی بعد از تحری به زن شخصی هم نرسه، بعد نوبت به اصول عملیه برسه. لذا پس فتحصل این قصه مقایسه مجرایی عند من یرل انسداد فی موضعه، کسی که حالا انسداد کبیر قائل باشه بهش میگیم تو مخواهی با اصول عملیه چه کار کنی، انسداد صغیر قائل باشه مثل خبر واحد، مثل ضاب معاله تو اونجا، انسداد موضوعی قائل باشه مثل بحث فعلی خودمون، باید بهش بگیم فی کل موردن که یلزم الانسداد، اونجا رابطه این انسداد با جریان ادله اصل عملی چه نسبتی برقرار میشه بینشون. این رو ما نخوندیم الان تو اصول، یعنی واقعا الان شبه علمی داریم بهش، نه اینکه خوندیم یادمون نیست، تا حالا تو هیچ کتابی به این شکل مطرح نشده. نمیدونی خودش یه پدر مادر داری، الان ما میخوایم زیل یه فرد بریم توی بعد.
نه فقط تو خوشتر این مورد چی کار کنیم؟ فرایدی
رو اشاره کردیم آخرا که احتیاط مقدم نیست،
فقط احتیاط خیلی زده، فقط رابطه احتیاط رو با انسداد سنجیدیم، رابطه بقیه رو نسنجیدیم.
اونم گفتیم تا وقتی که جدید لازم نیاد اصل عملی میدونیم،
از اون حرف هاست رو هوا. بابا تحری یعنی چی شیخ؟ ببین تحری انسداد خروجیش میشه تحری، ها؟ یعنی تلاش بکن به ظنی برس، اینه دیگه معناش. حالا من تلاش کردم و به ظن رسیدم، جایی برای اصل عملی باقی میمونه؟
که غالبا هم میرسم، همه
بحث خیلی داره. من ساکتم چون یعنی شما اوله، یعنی نمیدونم چجور بگم، یعنی من گنگ خواب دیده عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شیء، اونم تو دو دقیقه. اینش ببینید مثال، یه نمونه بهتون میگم که ذهن تحریک بشه. شما شما متحرک به لساله ای
از جهات مختلف، متحرک نه از جهات مختلف نه
نه ببینید مثلا یکی از مواردی که باید بحث بشه توش اینه، شما موضوع انسداد رو جهل به واقع میدونید مثل اصول عملیه، یا انسداد در ظرف جهل به واقع مثل سایر امارات؟ دیدن الاصول اینه که انسداد و ملحق به امارات بحث میکنه، نه ملحق به اصول عملیه.
همون اندل انسداد و انسداد که میگن.
خب اما حالا او طرف موقعی که آقای آخون اومد تعریف کفایه بگه، حالا آخرین کتابی که خوندید تعریف کفایه، تعریف علم اصول، انسداد رو با ما قبل او درست کردید یا با ما بعد او؟
قبل، بعد او، قبل، نه قبل، بعد او،
بعدش
که او،
یعنی نه
با انتهاء مقام عمل انسداد رو درست کردید یا با استنباط؟
با انتهاء مقام عمل،
با
علل کشفش که با استنباط قطعا،
ولی حکومت رو گفت،
اما حکومتش
بعدش
با ما بعد او، درسته؟ خب حالا حکومتش که با ما بعد اوه، حالا ما بعد او برای اصول شرعی رو میگرفت و اصول عقلی یا فقط عقلیه میگرفت؟
عقلی.
ما بعد او
عقلی.
نه 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 گفتم اصول عملی، گفتم حالا تو اصول عملیه ما بعد او شرعی میگرفت یا عقلی؟
هر دو.
هر دو نسبت به انسداد
حکومتی
کشفش موند او. خب حالا مل فرق بین براءت شرعی و تخییر شرعی و استصحاب با انسداد علل کشف؟ برید فرق اینه پیدا کنید. یه سال نه نه علل کشف گفتم، فرقشون چیه؟ که یکی میره اون وره او، یکی میاد این وره او. دو فرق ای دفعه، فرق بین قبح عقاب بلا بیان با ظن علل حکومتو چیه؟ این دوتا فرقشون با حسن عدل و قبح ظلم چیه؟
وارد هم دیگه حکومت انسداد حکومتی وارد و همین
اول فرقشو بگید، بعد نسبه اربعه فرق ماهیتیش، بعد بگید جهت نسبه اربعه چجوریه رابطه‌شو. اونه
که مستحمه رو با هم مقایسه کرد، درسته؟
بله.
عقلی ها رو با هم
مقایسه کرد،
بله. نقلی ها رو با کشف مقایسه
کرد. نه 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 نقلی ها رو با کشف، نه کشف هم عقلیه، کشف هم حسن و قبحیه. اما ما اونجا قبح عقاب بلا بیان هم داریم، حسن عدل هم داریم. ببینید شما میگید العدل حسن و بعد اینو ملحق به چی میدونید؟ حکم واقعی. العدل حسن صغرای ملازمه است، حکم واقعی میده، مثل وجوب مقدمه، صغرای ملازمه است، حکم واقعی هم میده، درسته یا نه؟ همه هم اینا علل کشفه، یعنی حکم عقل حکم شرع به ما میده، ما دیگه حکم شرع رو نگاه نمی کنیم و دلیل نمیگیریم، از عقل میگیریم، درست شد؟ این ایور او هر یه چیزایی دارید مثل قبح عقاب بلا بیان. آیا حسین قبح عقاب بلا بیان حجت شرعی هست یا نیست؟ حجت دیگه، ما میخوام بهش فتوا بدیم. اما این قبح عقاب بلا بیان چرا مثل حسن عدل قبح ظلم نیست؟ از مصادیق بس حسن قبح عقلی قرار نمیگیره، یعنی اتوش اکتشاف حکم شرعی اتفاق نمیفته. شما برید یه کتاب اصولی پیدا کنید که بگه که عقاب بلا بیان قبیحون مثل الظلم قبیحونه، یعنی صغرای ملازمه میشه. سوال اصلا میشه یا نمیشه؟
نه.
چرا نمیشه؟
رافع تحیره.
باشه، مگه نمیگم مگه نگفت مگه رافع تحیر بودن چی چیزی رو کم میکنه یا اضافه میکنه به دلیل؟ حکم خداست برای مقام رافع تحیر.
این تحریف بودن و کشف از واقع نداشته،
ملاک چیه؟ نه نه نه، کی ملازمه رو دارم میگم، داری اماره میگی بهم، اماره رو ول کن، حیث اماریت رو از ذهنت بکو بیرون شیخ. الان اماره و اصل عملی مقایسه نکردم که، دارم میگم ببین شما یه چی میدونم مبهمش کردم براتون ها، خودم حواسم هست دارم ابهامتون رو بیشتر میکنم. اینا یه سری مفرداتیه، باید تصور و تصدیقش اول تو اصول درست در بیاد. یه بار ببینید شما یه بار میگه العدل حسن و عقلا، بعد یه ضابطه بهم میدی میگه آقا این ضابطه یه چند تا بیتم داره، مثلا میگی که حسن و خوبش از کمال و نقص نباشه، از منافره نباشه، از چی باشه؟ مدحوزم باشه. بعد میگی ای بره حکم عقل بیاد به ماتتا باید علی آراء الاغلا، شعر رئیس الاغلا ما حکمه بشه، کل فعل یلزم یحسن فعله عقلا، کل شیء یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرعا به حکم العقل ملازمه، چون حسنش به معنای مدح و ذمه، اونم تمام الموضوع للحکم، علت تمام از قسمیه که اقتضاء و لا اقتضاء نیست. اینطوری میگید دیگه. خب حالا بریز قبح العقاب بلا بیان قبیح، این قبحش به معنای ذمه یا به معنای کمال و نقص یا معنای ملاءم منافره، خلقی که او ستاست. اگه به معنای مدح و ذمه، بعد سوال بعدی تمام الموضوع للحکم هم هست یا نه؟ اگه نیست که حجت نیست، اگه نیست، اگه تمام الموضوع نباشه، اگه علت تامه نباشه که حجیت توش در نمیاد، ممکنه عوض بشه. ما داریم میگیم تمام الموضوع هست. خب اگه تمام الموضوع خب میشه مصداق ملازمه. تا حالا یک کتاب اصولی به من نشون بده اینه که باشه صغرا ملازمه؟ حالا یا هست یا نیست. من دو طرفشو میگم، اصلا نمیخوام اثبات یک طرف کنم، این اول معلوم کنید. بعد که این معلوم شد، معلوم بشه حالا پس چرا قبح عقاب بلابه؟ خب قبح عقاب بلابه مصداق کشفه، مصداق ملازمه است. خب ظن علل کشفم مصداق ملازمه است. چجوری حسن عدل قبح ظلم میره این بره او، ظن علل کشفم میره این بره او، تو استنباط میمونه. اما حسن قبح عقلی قبح عقاب بلابه یا میره بعد او. تازه اینه که تحقیق کردیم آماده میشیم بگیم حالا ظن علی الحکومه چیه؟ چرا توش کشف اتفاق نیفتاده؟ اما حجته، هم حجته هم کشف توش اتفاق نیفتاده، میاد این بره او. بعد اینا رو باید دفعه فرقشون رو با رفع ما لا یعلمون بزنیم، یعنی با برات شرعی، با تخییر شرعی، با روایت حسن ابن جهل، با اونا هم بسنجیم. اول اینو باید درست در بیاد، بعد حالا آخرش چی میشه؟ اینا همش سوال شد، یه مجموعه سوال. اینا که تمام شد بعد آخرش باید ایدفعه بگیم اگر ظن علی الحکومه اون طرف اوه، یعنی همه برا مقام رفعه
تحیره،
شما رفع تحیر رو تقسیم مجرا کردی به چهار قسم،
پس پنجمیش میشه،
اینا میشه پنجمیش، اینا باید تو مجرا جاشو پیدا کنی که بعد عرش و فرش بودنش معلوم بشه، این قرار رافع همه بشه یا نه محکوم تحت بقیه بشه. بعد از اونه که ما میتونیم تصمیم بگیریم که حالا اینجا یه چیزی داشتیم به نام براءت، اونم اقل و اکثر استقلالی. تازه ببینی تو اقل و اکثر استقلالی با براءت شرعی کار میکنی یا با عقلی کار میکنی یا با هر دو. اون موقع ظن علی الحکومه رو بر هر کدوم باید تقدمش بررسی کنی. واقعا صرفا یه بحث اصولی هم هست. منم احتراز دارم از اینکه وارد بحث اصولی بشم تو فقه، مضاف میگه بحث اصولی اینطوری که تا حالا نخوندیمش به این شکل.
حتی هر برای شرعی عقلی هر دو که ندیگه، اون شرعی رو ارشادی میدونم، عقلی که ثابت شد ولی طرف اون ارشاد میدونه به این
شیخ یه حرف عجیبی نزن. نه اصول جدید براءت شرعی موضوعش عدم العلم، براءت عقلی موضوعش عدم البیان، اصلا ربطی به هم ندارن. حالا ما تو براءت صبح گفتیم که حتی براءت شرعی موضوع عدم البیان هم داریم، براءت شرعی موضوع عدم البیان، براءت عقلی موضوع عدم البیان، براءت شرعی موضوع عدم العلم، اینا هم داریم، اینا هر کس باید جدا
بشه.
بعد حالا اینجا باز منطق نمیگیم که نسب اربعهش بسنجیم، نوکر صدق دلیلیم، باید ببینیم تو ما نحن و فیهمون که مسئله قیمته، صدق کدوم دلیل اتفاق میفته و کدوم اتفاق نمیفته. اونی که از باب انسداد، اگه کشف باشه یه طور، اگه عقل باشه یه طور، بعد موضوع دلیلش معلوم. اگه بعد تازه این دفعه اگه علل کشف شد، این دفعه باید تقسیم مستصحب عقلی شرعی بود که شیخ برامون گفت اونم بیاریم، چون اونجا شیخ بهمون یاد داد که میشه در یه جاهایی که تو رسائل
عقلی باشه؟
عقلیه، یعنی حسن قبه عقلیه. اگه خطاب شرعی بیاد ما خطاب شرعی رو استصحاب برش جاری کنیم، ولو بر خطاب عقلی استصحاب جاری نکنیم. این معناش میدونید چیه؟ یه پله قبل داره، چه قبلیشو زیر عبا میذاره، یه اشاره میگه رد میشه ازش. معناش اینه که اول باید خطاب شرعیه تو مجرای حکم خطاب شرعی مولویت پیدا کنه، بعد استصحاب روش جاری میشه، چون استصحاب جعل حکم مماثل تعبدیه.
ارشادی باشه
که استصحاب نمیتونه کارش بکنه، حتی علل کشفش رو خطابش میشه برائت شرعی جاری کرد، حتی علل کشف. بعد اون موقع اگه براعت شرعی رو ما حاکم دیدیم بر بر ظن علی الحکومه و او طرف قائل به ظن علی الحکومه داشت، قائل به انسداد با مجرای ظن علی الحکومه باشیم، براعت شرعی که رو خطاب پیاده میشه میتونه مشکل حل کنه. دوباره براعت مقدمه بر ظن، بر انسداد. خیلی معمای پیچیده یه قصه. معمولا هم اینا از بدبختیاییه که ما تو اصول به چیزای کم فایدهش خیلی میپردازیم، به جنبه های پرفایدهش نمیپردازیم. این اشکال وارده به ما، این اشکال وارده به ما، افراط و تفریط. این اشکال هم برای محیط علمی مون نه برای طلبا پای 3 و 4 بریم پخشش کنیم آقا اصول اله و بله و جیم بله، نه برای محیط خودمون.
یه وقت بدون سمپاشی میشه
دیگه، خراب میشه، یعنی حروم میشه بحث. آره خب بریم جلو، اذیتتون کردم، شما یه سوال بود من احتیاط میکردم، دیروز نمیخواستم وارد این بحث بشم.
این لوازم مقابلمون اصلا چرا تعارض پیش اومده؟ بالاخره یا بیانه است که بیانه رو مدعی میبره دیگه، تعارض بیانته این پیش نمیاد، یا خبره است اونم حالا جای سواله که خبره رو کی نصب میکنه، بایه خبره رو تعیین میکنه، مشتری یا حاکم.
دلایلی که دیروز گفتیم به خاطر اینکه همشون ایجاب خودشون میکردن و سلب قول مقابل نمیکردن، تعدد اقوال درست شد. برای هر قول دلیلی گفتیم، چون دلائلشون ایجابی بودن، سلب ما عدا نمیکردن، اثبات خودش میکرد، لذا تعارض درست شد. ببین ما یه تعارض داریم تو موضوع مقوم. آقا من قاعدم خبره است، میرم یه مقوم پیدا میکنم میگه 100 تومن، یکی پیدا میکنم میگه 200 تومن، میشه تعارض موضوعی. حالا حکمش چی میشه؟ درست شد. اگرم تعارض بیانته اینه، باز موضوعیش من این ور دو تا بیانه دارم، دو تا شاهد عادل دارم، یه بیانه، دو تا بیانه میشه 4 تا، یه بیانه دارم، دو تا عادل گفته 100 تومن، دو تا عادل گفته 200 تومن،
پیش نمیاد که
چرا پیش میاد؟
چون بیانه رو کی تعیین میکنه؟ مدعی باز
بیانه. نه 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 الان اصلا کار اصلا تعارض نشده، اصلا نرفتیم محکمه. این بیانه ترافق غیر بیانه بحثه بابا، بیانه موضوعی، بیانه بحث مقوه.
یه بیانه گفت یه کار تمامه دیگه.
حالا به توضیح به خدمتتون عرض میکنم، حالا توضیح عرض میکنم. بابا مستاق موضوعیش، بابا رفتیم تو بازار، من گفتمش آقا این چقدر
بازار ماشین
اصلا دور جمع میشن، دور جمع میشن، بهش میگه چقدر، این میگه 100 تومن، اینم میگه 100 تومن، اینم میگه 200 تومن، اینم میگه 200 تومن،
دو تا
چقدر؟ دو نفر، این بر دو نفر
یه دقیقه قبول
نداره. حالا شما وارد موضوعش نشو، اول بگو لو فرض نه، لو فرض نه، واقعا فرض میشه، خب این تمام این موضوع. پس تعارض مقوم اتفاق افتاد، اما به قرائت البینه و اما به قرائت العدل الواحد یا خبره، تعارض المقومی اتفاق افتاد، تمام. حالا میریم سراغ حکمش. بعد از تعارض نوبت به چی میرسه؟ به ترافع. بعد از تعارض نوبت، چون یکی به نفع بایع میشه، یکی به نفع مشتری.
قبل از تعارض هم ممکنه به ترافع
بکشه. خب باشه، حالا اونم سلم آقا سلم نه، اونم یه موضوع دیگه بریم تو بعد اینم یه فرعی بنویسیم بحثش کنیم، قبول دارم، نمیخوام نفیش کنم. موضوعات که زیاده، موضوعات فقهی فرع زیاده. حالا ما فرعو چه فرعیشو داریم بررسی میکنیم؟ این که بعد از اینکه تعارض المقوم اتفاق افتاد، ترافع، حالا چه کار کنیم؟ این میشه موضوع بحث ما. یه کسی میگه که آقا اینجا مگه نمیگفتی که عند التعارض قول موافق اصل مقدمه؟ خب یه قاعده ای بود تو کتاب القضا، تقدیم قول موافق با اصل. الان قول یکیش موافق با براعته، یه قول. یکی دیگه میگه آقا اصلا قول موافق اصل ولش کن، مگه نه البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر، تو اول منکر معلوم کو کیه بهش بگو تو شهروند درجه دوی، حق نداری حرف بزنی، اونی که مدعی شهروند ده اون نوبتشه، بعد مدعی بیانش رو میکنه دیگه نوبت به منکر نمیرسه، بیانت ظاهرش بیان پوشالی بود چون وجاهت شرعی نداشت، علاوه شرعی وجاهت با بیانه مدعیه چون مدعی مقدمه رتبه مد... میگه لذا حالا کی مدعیه؟ این کبرا کبرا تمام، حالا صغراش بگو در ما نحن فی، میگه اونی که مدعی زیاده است اون مدعیه، اونی که مدعی اقله یعنی منکر زیاده است. تمام شد آقا؟ میگه پس من مجرای قاعده مدعی و منکر اینجا. بعد حالا نه اینکه هیچ کدوم از این دو بزرگوار قول دیگری دلیل قول دیگری یا خدشه نمی کنن، دو تا قول ایجابیه، ظاهر قواعد هم درسته، لذا واقعا دو تا احتمال پیش میاد، مگر اینکه یکی دیگری پوچ کنه، هنو پوچ نکرده میشه دوتا. سومیه میگه حالا که این قاعده درسته، این قاعده هم درسته، اینا هم تعارض، ما هم نمیدونیم چه کار کنیم، میگیم این عدل و دلیل، عدل و دلیل علی امکان شی وقوع بود و امر مشکل، ایناش این خودشه، القرعه لكل امر مشکل، مشکل به معنای دومی که دیروز توضیح دادم، نه معنای اول، بعد از تعارض، بعد از تعارض و تحیل
دومیه. ببخشید مدعی بیانیه، بیانه
این
که حرفشون
کمر رو
میگه
میذاریم
کنار،
بله بله دومیه، میگه مثلا که گفتم بیانش پوشالیه، وجاهت شرعی نداره، مثل نماز قبل اذان خوندنه، ارزشی نداره، شکلش نماز فقط، شکلش بیانه است، شاربش نگفته تو بیانه ای، چون گفته بیانه کی؟ البیانه تو علی المدعی والیمین علی من انکر، موضوع بیانه مدعی و منکر، حالا کدوم تو مدعی؟ تو رتبه یکی بگو، میگه من مدعیم، میگیم چرا مدعی؟ میگه بخاطر من مدعی زیادم، سه تا گام داره میره جلو، یکی کبرا تحقیق میشه، یکی سقراش مدعی و تفاوت رتبه بین مدعی و منکره بولد کردن این، گام سوم تطبیقش بر ما نحن فی. بعد واقعا این یه قرائت از قاعده البینه تو علی المدعیه، اونم یه قرائت از قاعده تقدیم قول موافق با اصل، واقعا هم دوتاشون قاعده فقهیه، اینا حجت معتبره داره،
تو تقدیم قول موافق با اصل بیانه
جانه؟
یعنی قاعده است،
خودش به فعلا مهمله، قاعده است، شما تو با خودم توی فقه قبل خوندیم تقدیم قول موافق اصل از مقدمات قاعده البینه تو علی المدعی ها، اما فعلا مستدل اینو به رو خودش نمیاره،
استاد
یعنی
قول موافقه با
اصل
اصلا یکی از
ملاکای شخص
شناخته
مدعی، یکی از آفرین از متعز فروعات اوه، قبول دارم فعلا دارم میگم، فعلا جانب او بگیم، اینا با هم اینا رو لینک نکردنه، لذا هر کدوم یه قاعده شده یه دلیل برای یه قول، لذا شد دو تا احتمال، سومیه گو القرعه لكل امر مشکل، چهارمیه گو آقا اصلا به اجازه بده قبل اینکه برسی به القرعه لكل امر مشکل، اصلا رسیدی به مشکل بودن، جواب اینجا مشکل باب حق الناس دیگه، مشکل باب حق الناس به اجماع فقها به عدم قول به فصل، اول صلح بعدش میرسه به قرعه، ما اگه تا بتونیم با صلح مشکل رو حل کنیم حق رفتن به سمت قرعه را نداریم، چون قرعه مخالفت احتمالیه اما صلح موافقت قطعیه بن جانبنه، اینم دلیل قوله چهارم، حالا با این توضیح قول چهارم قول سوم رد میکنه، اما قول چهارم هنوز ناظر به قول اول و دوم نیست، کما که قول اول و دوم ناظر به قول چهارم نیستن، احتمال بعدیه جانم،
قول اول اگر بیانه ای موافقه هست باشه حرفش اون میشه در واقع منکر، بعد اون رو بذاریم کنار دوباره مثل دومی، اولی شاید اینه باشه که چون تعارض میکنن ما بعد
توجه شدن عرض کنم، شما دو بزرگوار به این من اول اینو نفهمیدم، اگه اینو میگید الان تازه فهمیدم چی میفرمایید، این مطلب و شیخ متعرض نشده الان اصلا، حالا من چرا این تفاسیر کردم، چون شیخ دو صفحه دیگه خودش اینا رو میگه، یعنی دلائل اقوال رو این میدونه شیخ فعلا، یعنی اون چیزی که از فقه ما رسیده اینه، این میشه یه فرع دیگه، اصلا ما الان هنوز متعرضش نشدیم، این مطلبی که دارید میگید به این قرائت انو متعرضش نشدیم،
ما میگیم اولیه اصلا از باب تنازع نیست، اولی باب از باب تعارض دو بیانه ساقط میشه اصل میاد، وقتی بیانه بره اصل میاد،
نه 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 الان یه کم صبر کنید. اگر الان برسیم عبارت چه میخونیم؟ عبارت چه میخونیم؟ اون چیزی که گفتم و شیخ میگه.
ممکن شما
بیه خلاف عبارت. نه 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 خلافم نیست، حرفشو میشه درست کرد، من نفی نمیکنم. حالا قبل اینکه اول بخوام میگم شیخ قرائتش، یعنی شیخ یه احتمالا رو گرفته. حالا میریم جلوتر میبینید بعضیش مال علامه است، بعضیش مال شهیده. عباره از عبارات اونا یه احتمالات به دست اومده، احتمالات من در آوردی نیست، قائل داره گفته شده تو فقه، اونا اینه گفتنه. شیخ هم تو مقام تراکم حواسش به اینا هست، فعلا خودش نمیخواد احداث فرع جدید بکنه. تمام شد. قول آخر، قول آخر نرسیدم توضیح بدم دیروز. قول آخر هم یه مقدمه داره بزرگوارا. تا خوندم بر رجوع الی الصلح؟
نه نه. مثلا لعنه مثبتش فقط دیروز شما جور دیگه بیان کردید، بعضی حواشی جور دیگه بیان کردن. لعنه مثبت رو گفته بودن که
مثبت زیادی.
مثبت زیاده؟
گفته بود که آره، گفته بود که یکی مدعی زیادیه.
همینا گفتم من.
یکی منکر زیادیه.
مثلا همه گفتن
مثبت اثبات زیاده زیادی.
که همین بیانه مثبت در نافی هم
آره 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 نه من همین طور عرض کردم،
نفس مثبت و نافی و مثبت نه، ولی
من مدعی گفتم مدعی و منکره به این شکل ادامه ای داره. من میخوام با عبارت بریم جلو. بابا الان دیگه سه پاراگراف دیگه من همینجا دوباره رو همین چهار تا قول حرفای جدید میخوام بزنم. الان میرسیم دوباره بحث میکنیم. فعلا در حد شیخ عبارت آموزشی نیست. شیخ میتونه کل این مطالب یه جا جمع کنه بگه این احتمالات، اینم دلایل، تمام. یه بار گفته، یه بار وارد دلیل قول وسط شده که صلحه، دوباره برگشته سراغ ادله اقوال. سیر عبارت، ما با سیر عبارت بریم جلو. ان شاء الله. نمیدونست ما پای دهیم عجله داریم دیگه. امتحاناش هم دادیم بابا، ولش که خدا. خب تمام. آقا قول آخر، فرض پنجم، احتمال پنجم، احتمال پنجم یه مقدمه میخواد بزرگوارا. یه احتمال پنجم یه مقدمه میخواد. اون مقدمه چیه؟ اون مقدمه اینه. قاضی سعه نداره که به علمش و اجتهادش عمل کنه. قاضی فی موضوعات عرفیه، قاضی وقتی میخواد حکم کنه، یه بار حکمش تو حقوق مالیه است، یه بار حکمش تو حقوق جزائیه است. شارع برای هر کدوم از اینا یه ضابطه برای قاضی درست کرده. و نحنو نعتقد که در باب حقوق ناس دست قاضی باز نیست به علم خودش و اجتهادش عمل کنه. قاضی متبع براش ادله سمعیه موجوده در بابه،
حساسیتش بیشتر.
لذا قاضی اگر دستش باز بود، شارع او کل الامر الى القاضی، قاضی میگه خب من یه مصالحه بینشون برقرار میکنم، دعوا رو تمام میکنم. نه، قاضی اینجا دلیلی که مجوز باشه که دست شارع و دست قاضی رو باز کنه، قاضی بره اینجا اجراء صلح کنه، وجود نداره. اینو اول بگو از کتاب القضا. نتیجهش چی میشه؟ اجراء صلح بینهما میشه من تلقاء نفسه و استحسانی لا حجت علیه، حجتی نداری بر این. پس شرعاً قاضی این موضوع رو قابل جمع نمیدونه. وقتی این رو قابل جمع نمیدونه، تخییر جاری میکنه.
تخییر
چون دلیلی نداره. بالاخره ای یا باید حق ای باشه یا باید حق او باشه، نمیدونم چه کار، میدیمش به ای یا میدیمش به او، اختیار قاضیه. اما صلح به ما انه حکم الله دلیلی میخواد که قاضی اجراش کنه. آقا دلیل صلح به فعل هما رو میگیره. خودتون خواستید مصالحه کنید و ما دعوا نداریم، اما دعوا سر اجبارهما علی الصلح من ناحیه القاضی.
او حق نه.
با توجه به این توضیح اینجا مجرای تخییره. ممکنه کسی بگه نه خب همینجا مجرای قرعه از قاضی قرعه بندازه. نه، یه آدم میگه مجرای چیه؟ تخییره. تمام
شد. بین همه اینها دیگه، بین اقل اکثر قرعه صلح.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا حالا عنایت بفرمایید. جناب شیخ میگه آقا اینجا مجرای صلحه، اما به چه قرائتی مجرای صلحه؟ نه به اون قرائتی که ما در کتاب صلح خوندیم. یک فرق کوچیک داره، ثمر عملیش با صلح یکیه. اینجا و اینجا مجرای قاعده الجمع مهما امکنه، قاعده الجمع مهما امکن اول یوم نشأ فی الفقه، نشأ در موضوع حقوق مالیه حق الناس. توضیح و ذالک، اگر شما در ما نحن فی دو تا مقوم داشته باشی که 100 تومان قیمت گذاشته باشه، دو تا مقوم داشته باشی که 200 تومان قیمت گذاشته باشه، ما تنصیف کنیم در نصفش به مقتضای 200 حب کنیم و نسبت سنجی کنیم و عرش مشخص کنیم و در نصف دیگه شی به مقتضای 100 حب کنیم و نسبت سنجی کنیم و عرش مشخص کنیم، اون موقع جمع بین حق مشتری و بایع کردیم.
تبرعی اینجور جمعه
یه دقیقه تمامش کنم فعلا حرف شیخ بفهمید درست آقا؟ جواب دادم اولش گفتم نه گفتم اول یومن که این قاعده در فقه پیدا شد نشأ فی ها زمان، یعنی حجت داریم برش، یعنی اجماع داریم برش، یعنی تسالم داریم برش که این قاعده مال اینجا
بر خصوص این کیفیت، یعنی تو اصلش
نه در حقوق حقوق مالی معناش همین دیگه. وقتی میگم حق الناس حق مالی اول یوم نشأ
به این روش فهمید روش بزنس
خود دیگه راهی نداره غیره، شما یه راه عقلایی دیگه براش پیدا کن. اصلا اسم حقوق مالی که میاد میشه تنصیف، قاعده وقتی بخواد پیاده بشه تو حقوق مالی شکلش چه شکلیه؟
معدل گیریه.
یعنی مگر اینکه حالا یه فیثاغورسی بیاد یه راه دیگه براش پیدا کنه، اما ذهن عادی عقلایی چی میفهمه ازش؟ قاعده به شرط، بله قبول کردم، خود این قاعده عقل که نمیگتش، این قاعده باید شرعیتش اثبات بشه. انقلنا به این که این اول یوم نشأ
فی الامور المالیه
مالیه بود، یعنی حجت برش
داریم
تمام میشه قصه. خروجیش مثل صلحه، اما این قول به صلح نیست ها، خروجیش شبیه صلحه. خب بعد شیخ میگه آقا به نظر میاد حق اینه، باید این قاعده رو اجرا کنیم. بعد هم اضافه میکنه میگه که این قاعده حتی پیش کسانی که اووردن در باب تعارض پیادش کردن، اینجا اولای از باب تعارضه. چرا اولای؟ به خاطر اینکه در باب تعارض ما طرف دعوامون خداه، طرف دعوامون زید نیست، و اگر کسی این قاعده رو بین المتعارضین
جاری کرد
باز به یه خروجی رسیده که یتعبد و به انه حکم الله امتثالش میکنه، اونجا چیزی تو ماهیت قصه عوض نمیشه. چه تو به این دلیل عمل میکردی، چه به او دلیل عمل میکردی، به چه به قاعده الجمع مهما هم کرد، به هر کدوم عمل کردی به ما انه حجت من قبل الله علی المجتهد داری عمل میکنی، خدا هم میبخشه. لکن در اینجا دعوا سر حق الناسه، یعنی یک معدا و مطابقی تو خارج وجود داره، او خارجش یوم تبل السرائر در میاد روز قیامت، این خارجش هم اینجا معدا و واقع داره میدان. اینجا اگر از این قاعده استفاده کنیم حق هر دو رو رعایت کردیم، و با این توضیح دیگه کسی نگه که اگر ما قرعه مینداختیم یا به تخییر اخذ میکردیم یا به قولین اولین اخذ میکردیم مخالفت احتمالیه اتفاق افتاده بود و موافقت احتمالیه، اما در تنصیف مخالفت قطعیه داریم، چون بالاخره قطعا داریم تو نصفش با حکم خدا و اون واقعه که بالاخره این ملک، چون علم اجماعی داره که این بالاخره یا
مالونه
نس نس نیست دیگه، چه کار کنیم؟ شیخ میگه با توجه به توضیحی که گفتیم جواب میدیم، این ما نمیگیم که مخالفت قطعی فی نصف اتفاق نیفتاده، میگیم موافقت قطعی فی نصف الاخر اتفاق افتاده و این احق به مورد حق مالیه که حق هر دو به نحو موجب جزئیه تأمین بشه.
یعنی یه جورایی مخالفت قطعیه رو درجهشو میاره پایین ها،
یعنی چون این بر اثرشو میاره پایین نه خودش،
منظورم اثرش، چون اونجا هم موافقت هم مخالفت احتمالی بود انگار 50-50 بود، اینجا هم درست جفتش قطعیه ولی خب یه طرف بالاخره موافقته، همین لولشو میاره
پایین. اما یه اضافه کن، چرا همین لولش میاد بالاتر و ارزشمند میشه؟ چون معدای خارجی واقعی داریم، همین الان هر کسی داره به 50 تومن پول میرسه، بالفعل داره اتفاقی میفته. بخونیم عبارت رو.
قطعیش جور شد اونقدرش موافقت قطعیش درست
شد؟ به خاطر اینکه شما بالاخره یا واقعا این 200 قیمتش یا واقعا 100 قیمتش، تو نصفش قطعا اشتباه کردی.
این کارا هم نمی‌کردیم، نصفش میدادیم میرفت،
یعنی
احتیاج به این
نه تو یه دقیقه تو
عرشو
حساب کنید، عرشو حساب کنید، ما به تفاوت به وجود میاد. اگر قیمت این 100 باشه، عرشی که ازش میگیریم میشه 25، اما اگه قیمتش 200 باشه، عرشی که ازش میگیریم میشه 50. اختلاف دارن، اختلاف واقعی دارن، قولین اختلاف واقعی دارن، لذا مخالفت قطعیش مسلم. اما همین که داریم به بخشیش تو موافقت قطعی عمل میکنیم کفایت میکنه برامون. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. لو تعارض المقدمون فيحتمل تقديم مبينه العقل للاسف. اینا رو خوندن؟ و الرجوع الى الصلح. خب چرا؟ لتشبس كل من المتبايعين بحجه شرعيه ظاهريه. هر کدوم از متبايعين دارن به حجه شرعیشون عقد میکنن. و المورد غیر قابل للحلف. چرا؟ لجهل کل من همه بالواقع درسته. یه نکته اینجا داره، اون نکته رو دقت کنید. حلف در موطن تداعی بود، کسی که ذهنش رفته سراغ حلف چون نخواسته قول اول و دومو بپذیره، یعنی نخواسته بگه اینا بیانه و منکر دارن، خواسته بگه هر دو
مدعیان.
این فقط نیاز به تصور داره. چه جوری میگیم هر دو مدعیان؟ چه جور میگیم هر دو مدعیان؟
یکی قولش موافقه با اصله، اون فرد مدعی اقل قولش موافقه با اصله، پس میشه منکر. ولی عوضش توی بیانه اکثرشون مثبت هست،
نیازی به اینقدر راه نیست. توی قاعده البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر یه اختلافی وجود داره. اختلافم اینه که ما بلاکمون در تشخیص مدعی و منکر لفظ قوله یا مصب قوله. اگر گفتیم ملاک مصب، قطعا یکی مدعی یکی منکره، یعنی حرف قائل به قول اول و دوم درسته. اما اگر گفتیم ملاک لفظه، بعد اون موقع یکی داره لفظاً ادعاء نقصان میکنه، یکی لفظاً داره ادعاء زیاده میکنه، میشن مدعیه.
این الان ملاک واقعا
بله قائل داره، به قائل تو فقه داره، یکیش امامه. تحریم نه خواهم بگم قائلم داره. بعد اگر کسی ملاک و لفظ گرفت، اصلا قصه دادخواستا مال همی بود دیگه، چون معمولا تو نظام حقوقی جدید هم ملاک و لفظ میدونن، حقوق جدید حتی حقوق غربی علی طوریه ملاک رو لفظ میدونن. بعد لذا سکه از بازار کسایی که دادخواست می نویسن داره دادگاه که لفظ رو چجور بنویسه. لذا میخواستم اصل اینو تصویر کنیم که ما چجوری میتونیم بریم تو فضای حلف. تو فضای حلف چجوری میریم؟
تحالف دیگه. البته
بعد میشه تحالف، چون طرفین میگه ول مورد غیر قابل للحلف بخاطر هم.
وقتی که دیگه کار به محکمه میکشه، یه حاکم قاضی میگه هر چی که خودتون تعارض کردید، خبره رجوع کردید، نمیدونی اصلا همش پوچش. الان مدعی که منکر که اصلا تعارض پیش نمیاد که
فرمایش
میگه خب معلومه
فرمایشه. متوجه شدم. این فرمایش اگر درست باشه تمام اقوال میره زیر سوال.
خب بره زیر سوال.
اشکال نداره. من میخوام میگم
نه
مبتدا رو گفتم که شما خبرشه بگی. شیخی نه نگو، ما فعلا متن بخونیم، ما شرح شیخ بگیریم اول. عبارت تموم بشه بعد آخر حرف شیخ ببینیم بگیم آقا این سرجمعش حالا ما نظرمون اینه. اشکال الان وسط کاریم، ذهنمون رو مالا انافیه نکنیم، اول ببینیم تو آخر قصه اندهم چی بوده. اول ما اندهم کامل جمع کنیم بعد بریم سراغ حواشیش.
ظاهرا فضای شیخ هم توی محکمه است چون تخییر حاکم و حلف و از این حرفا میزنه دیگه.
قبول دارم، منم فهمای شما رو، شما این اولام گفتی یه بار، همه اول بحث هم گفتیم، منم عرض کردم یه دقیقه نگهش داریم، نمیگه نفیش نمی کنم فرمایشتون رو، میگم فضایی که ما تو کتاب داریم غیر اینه، نه چون کتابه، شیخ داره جمع بین حرفای گذشتگان خودش میکنه، کسی تا حالا نرفته تو اون فضایی که شما دارید میگید. این مسئله الان اینه، این مسئله تمام بشه بعد وارد اون مسئله بشیم. خب، و تخییر الحاکم لامتناع الجمع و فقد مرجح، حاکم مخیره به خاطر اینکه مرجحی برای حاکم وجود داره. گفتم این مرجح باید معنا کنید، یعنی شارع مقدس اذنی اختیاری به حاکم برای اجراء صلح و اینها نداده ها. خب لکن الاقوام من الکل، اقوام من الکل یعنی حرف من غیر اونجا اوناست، لذا تاکید کردم اینی که ما داریم میگیم صلح نیست، نتیجهش میشه مثل صلح باشه اما صلح نیست، لذا اقوام من الکل است، این مخالف با هم است. چی؟ خب یعنی مخالفت کنی با تمام فروز بحث که شهید و علامه گفتن، میگه آه مخالفت میکنم، اما خود مخالفتم شاز نیست، دارم با یه چیزی مخالفت میکنم که خود اکثر فقها در جای دیگه ازش دفاع کردن. چی؟ ما علیه المعظم، که چیه؟ من وجوب الجمع بینهما به قدر الامکان، الجمع مهما امکن، به قدر الامکان، به قدر الوسع. چرا؟ لأن کلا منهما حجت شرعیه. آقا ایور مقوم داره، ایور مقوم داره، ایور با حجت، ایور با حجت، حجتی که میگه رجوع به قول مقوم لازمه، هر دو طرفو میگیره. فاذا تعذر العمل به به اون حجت شرعیه فی تمام مضمونه وجب العمل به فی بعضه، به اون همون دلیل، به اون حجت معتبر فی بعضه. آقا قشنگ عبارتو یه طوری میگه که اشکال تعادل تراجی بهش بخوره. تعادل تراجی ما همین طور گفتیم به اشکال کردیم به قاعده عوالی لعالی، قاعده رو گفت از شیخ دارم میگم، شیخ از عوالی قاعده رو نقل کرد تو کتاب تعادل تراجی، بعد چجور بهش جواب داد؟ گفت مرد خدا تو داری احداث دلیل جدید میکنی وقتی میخوای قاعده الجمع و مهما امکن رو بین روایت این اجرا کنی، یعنی داری کاری میکنی که علم اجمالی داری امام نگفته، چون امام یا اینو گفته یا اینو گفته، این چیزی که تو فهمیدی رو قطعاً نگفته. شیخ داره زمینه رو درست میکنه که او اشکال رو بگه جواب بده، بگه او اشکال در مقام فهم روایت این درسته، اما در مقام جمع بین حقین و حقوق مالیه درست نیست. فاذا قومه احدهما، یعنی احد المقدمین، به عشرتن فقط قوم کلا من نصفه به خمسه، در واقع هر کدومو به خمس تقویم کرده، قیمت گذاری کرده هر نصفی را. و اذا قومه الاخر به ثمانیه، دیگری 8 دینار مثلا قیمت گذاری کرده، فقط قومه کلا من نصفه به اربعه، برای هر قسمت 4 دینار. فیعملو بكل فيعملوا بكل منهما في نسب المبي، يعملوا هم به قول اولی هم به قول دوم، یعنی تو نسب مبی به 4 دینار تفاوت قائل میشیم، تو نسب مبی به 5. خب و قولهما و ان كانا متعارضين في النصف ايضا كالكل، بله در واقع اون آقایی که داره میگه 8، یعنی میگه این 4 اینم 4، او آقایی هم که میگه 10 میگه این 5 اینم 5، ما اینو میدیم به 4، 5یه میاد باش معارض میشه، اون یکی هم میدیم به 5، 4یه میاد باش معارض میشه، درسته؟ فیلزم به مازو که ترحو کل القولین فی نصفین الاخرین، نصفیو که میدیم به 4 10یه باش معارضه، نصفیو که میدیم به 5 8یه باش معارضه. الا ان طرح قول كل منهما في النصف مع العمل به همون قول في النصف الاخر اولا في مقام امتثال، اونجایی که قاعده الجماع ما امکن و مؤخره، مقام جعل بود، ما داشتیم جمع می‌کردیم بین دو تا مفاد خطاب، یعنی داشتیم یه خطاب ثالث احداث می‌کردیم، یعنی داشتیم گفتیم امام اینو گفته، الان نمیگیم امامی رو گفته، داریم میگیم تو مقام امتثال بدبخت بیچاره شدیم، نمیدونیم چه کار کنیم، رامون اینه. فی مقام امتثال ادله، ادله چی؟ العمل به کل بینتن، یه ادله ای داریم مفادشون چیه؟ العمل به کل، وجب العمل به کل، صدقه عادل من طرح کلیه ما او احداهما رأسا، ما موندیم یا باید دوتا رو بذاریم کنار یا یکی رو کامل بذاریم کنار. اولای از اینه که هیچ کدوما نذاریم کنار. و هذا معنا قولهم الجمع بین الجمع بین الدلیلین والعمل بكل منهما ولو من وجهن اولا من طرح احدهما رأسا. و الذا جعل فی تمهید القواعد شهید من فروع هذه القاعده، چه چیزی را؟ قاعده الجمع، الحکم بالتنصیف. شما فقط اشکال کردی، گفت آقا کی گفت راه اجراش تنصیفه؟ گفتم عقلا فهمیدن، الا یه کسی ریاضیدان باشه مثلا با انیشتین زندگی کرده شاید یه راه دیگه هم بفهمه، اما اجرای عقلاش تنصیفه. فی ما لو تعارضت البینتان فی داره من وقتم گذاشت میذارم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
من وجه یعنی ولو فی بعضه دیگه،
ولو فی بعضه، بله بله. من وجه یعنی یعنی ما به تفارق براشون درست کنیم.
برای تو کسی که این را گوش میدهی نمیدونم چی گوش میدهی.